ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران دهم مرداد ماه از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده برای ارائه آنچه که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. به این سراغ خبرها، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در ادامه سرکوب نیروهایی که دولت ترکیه آنها را متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر می کند، دولت این کشور گذرنامه های حدود 50,000 نفر را باطل اعلام کرد و این افراد را ممنوع الخروج ساخت. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز یکشنبه نوشت که به گفته افکان آلا، وزیر کشور ترکیه، تا کنون بیش از 18,000 نفر نیز در ارتباط با کودتای نافرجام دستگیر شدند و تحقیقات بر روی هزاران نفر دیگر از کارمندان دولت ادامه دارد. از سوی دیگر، پس از دستور رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر ایجاد تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی ترکیه، روز یکشنبه خبرگزاری رویترز از اخراج نزدیک به 1400 نفر دیگر از نظامیان این کشور از ارتش خبر داد. کودتای نافرجام اخیر در ترکیه 246 کشته و 2185 زخمی بر جا گذاشت و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، رقیب سیاسی خود فتولا گولن را که مقیم آمریکاست متهم به دست داشتن در این کودتا کرد. آقای گولن این اتهام ها را رد کرده است. در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس در واکنش به گفته‌های حسن عباسی در مورد ارتش می‌گوید نقطه قوت ارتش آن است که وارد حوزه سیاست و اقتصاد نمی‌شود و صرفاً کار تخصصی خود را انجام می‌دهد. او روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه سخنان حسن عباسی مربوط به قبل است، گفته است که روشن نیست این صحبت‌ها با چه انگیزه‌ای بیان شده است. به تازگی در شبکه‌های اجتماعی یک کلیپ ویدیویی از حسن عباسی، رئیس تشکیلاتی به نام مرکز بررسی‌های دکترینال، منتشر شده که او در سخنانی با دفاع از عملکرد سپاه پاسداران و بسیج ارتش را نیرویی بی سر و صدا توصیف کرده است. انتشار این سخنان واکنش چند مقام ارشد نظامی را در پی داشته و از جمله سرتیب احمدرضا پوردستان، در واقع فرمانده نیروی زمینی ارتش، خبر داده که دادخواستی توسط علیه حسن عباسی تهیه شده و به گفته وی او به زودی توسط دادگاه احضار خواهد شد تا پاسخگوی اظهارات خود باشد. در خبر دیگر، مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت به خبرگزاری اسنا گفت هیئت ویژه‌ای از این وزارتخانه برای بررسی علل فوت 4 بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای کارون به اهواز رفتند. فرماندار شهرستان کارون روز شنبه اعلام کرد 3 بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای کارون که روز دوشنبه قبل دیالیز شدند، در فاصله روزهای چهارشنبه تا جمعه فوت کردند. خبرگزاری میزان به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فوت 4 بیمار دیالیزی در روز جمعه در این بیمارستان خبر داده بود. محمد حسین میردهخان همچنین به خبرگزاری اسنا گفته که پس از بررسی های اولیه مشخص شد انتقال عفونت مربوط به دستگاه ها و روند دیالیز نبوده و احتمالاً به عفونت گوارشی مربوط است. و در خبری دیگر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از بازگردانده شدن 4 میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف به دولت خبر داد و گفت استرداد این حقوقها ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، داوود محمدی روز یکشنبه با اشاره به بررسی حقوق 950 مدیر گفت که سقف حقوق این افراد از 30 میلیون تا 50 میلیون تومان بوده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. خانم خانواده علیرضا تاجیکی نوجوان متهم به قتل گفتند حکم اعدام او به زودی اجرا می شود.
ما هم تنها راهی که داریم التماس به اینا، راه دیگه نمیتونیم پیش بریم. مگر الان بود مامور آگاهی، مامور پزشکی همش به نه شما دارن رای میدن میگن با این بچه میکنن.
لغو سفرهای توریستی از ایران به ترکیه بدون صدور بخشنامه رسمی به دفترهای مسافرتی.
شده که تور فروش قلقنه و سر همین داستان ما هم حالا با توجه به سیاستی که بوده فروش تور و هتل رو توقف کردیم و فروشی نداریم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته بر اساس قانون با سلب حقوق اجتماعی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 تنبیه می شوند.
محرومیت از حقوق اجتماعی یه نوع مجازاته و مجازات هم باید با حکم دادگاه باشه و هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی تا کنون درباره این سه نفر اظهار عقیده نکرده.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. پلیس ارمنستان گفته گروگانگیری‌هایی که بیش از دو هفته است در مقر پلیس در ایروان حضور داشتند تسلیم شدند. آخرین خبرها رو با روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان بشنویم.
از صبح خبرها زد و نقیض بود. اعلام کردند که دو نفر از گروهی که مرکز پلیس رو تصرف کرده بودند فرار کردند و به پلیس تسلیم شدند. اون دو نفری هم که از پزشکان بیمارستان بودند و در گروگانگیرها اونها هم آزاد شده بودند. خودشون اعلام کردند که تونستند فرار بکنند و در آخر هم ساعت 7:30 به وقت ایروان اعلام شد که گروگانگیرها قصد دارند که اسلحه‌شون رو زمین بگذارند. در ساعت 8 شب حدودا ساعت نزدیک به 9 پلیس اعلام کرد گروگانگیرها اسلحه‌شون رو به زمین گذاشتند.
دست کم دو هفته از این ماجرا میگذره، چه شد که بالاخره گروگانگیرها به این نتیجه رسیدن که تسلیم بشن؟ آیا دولت مذاکره‌ای رو باشون شروع کرد؟
جزئیات رو دولت هنوز اعلام نکرده ولی در بیانیه‌شون تأکید کردند که امید داشتند که مردم بیشتری به اعتراضات بپیوندند ولی این امیدشون برآورده نشده و به همین خاطر تسلیم میشن.
این به معنای این هست که انتظار داشتن که طرفداران بیشتری در این گروگانگیری و تسلیم نشدن داشته باشن. اما چند تا تظاهرات خیلی گسترده شکل گرفت در ایروان به خصوص. از جمله تظاهرات جمعه شب که خب تعداد زیادی زخمی هم بر جای گذاشت با مداخله پلیس و چند نفری هم دستگیر شدن. آیا اون تظاهرات نقشی داشت در این تصمیم نهایی این گروه؟
ببینید از اونجایی که میشه گفت که بیش از 10,000 نفر در هر صورت نبودن، نه تعداد زیادی هست میشه گفت و نه تعداد کمی، ولی رئیس جمهور ارمنستان سرج سرکیسیان با 800,000 رأی انتخاب شده، یعنی نمیشه گفت با وجود 10,000 نفر تظاهر کننده باید استعفا میکرد. احتمالاً همین رو در نظر داشتند گروگانگیرها و به همین خاطر هم سلاحشون رو زمین گذاشتن.
چه در انتظار این گروگانگیرها هست حالا که تسلیم شدند؟
از اونجایی که چند روز پیش اداره امنیت ملی ارمنستان اعلام کرده بود که برای هر 3 نفر تک تک باید بررسی بشه که چه گناهایی مرتکب شدن، دقیقاً نمیشه گفت که برای تک تکشون چه چیزی در انتظارشون هست تا اینکه دادگاه یکی به یک رسیدگی بکنه. ولی اشد مجازات در ارمنستان 25 سال زندانی، بیشتر از این نمیتونن زندانی باشن.
بله، درباره آخرین خبرهای مرتبط با گروگانگیری در ارمنستان شنیدید. در ایروان روبیک میناسیان بود، خبرنگار رادیو فردا در ایروان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران واکنش‌ها به اظهارات حسن عباسی درباره ارتش و نقش ارتش در کشور همچنان ادامه داره. حسن عباسی که گفته میشه از اعضای سپاه پاسداران هست، در سال 89 گفته بود آمریکا ارتشی رو که بی سر و صدا در پادگان‌ها باشه دوست داره. این سخنان او اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بازتاب داشته و واکنش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و بعضی از نمایندگان مجلس رو به دنبال داشته. از جمشید زند بشنویم.
به دنبال واکنش چند تن از مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی و چند تن از فرماندهان سپاه به سخنان حسن عباسی رئیس تشکیلاتی به نام مرکز بررسی‌های دکترینال، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه گفت وارد نشدن ارتش به حوزه سیاست و اقتصاد برای این نهاد نظامی یک نقطه قوت است و نه نقطه ضعف. اخیراً یک کلیپ ویدئویی از حسن عباسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او در سخنانی با دفاع از عملکرد سپاه پاسداران و بسیج ارتش را نیروی بی سر و صدا توصیف کرده است. آقای عباسی که از او به عنوان عضو سپاه پاسداران یاد می‌شود، در بخشی از این کلیپ ویدئویی خطاب به آمریکا گفته است:
شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون دارد، هیچ موضعی، هیچی.
انتشار این سخنان واکنش چندین مقام ارشد نظامی را در پی داشت و از جمله سرتیب احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، اعلام کرد که دادخواستی علیه حسن عباسی تهیه شده و او به زودی توسط دادگاه احضار خواهد شد تا پاسخگوی اظهاراتش باشد. دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، هم از حسن عباسی به عنوان فردی بی اطلاع نام برده که اظهارات به گفته او نسنجیدهش نمیتواند در خدمت نظام باشد. سخنان حسن عباسی واکنش هایی را در میان مقام های بلند پایه سپاه پاسداران نیز در پی داشته و از جمله محسن رضایی، فرمانده سابق نیرو، اهانت به ارتش و سپاه را خواست اسرائیل و آمریکا ارزیابی کرده است. روز یکشنبه نیز در واکنش دیگری، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، تلاش برای ایجاد اختلاف بین سپاه و ارتش را محکوم به شکست خواند. او در این حال بدون اشاره مستقیم به حسن عباسی یادآور شد که ویدئوی منتشر شده بخشی از سخنان یکی از کارشناسان پیرامون ارتش در سال 89 و در جمعی دانشجویی است. به گفته رمضان شریف، انتشار این ویدیو اقدامی سوال برانگیز و تفرقه افکنانه است که می تواند مورد پیگرد قرار گیرد. علی مطهری نیز روز یکشنبه با اشاره به اینکه سخنان حسن عباسی مربوط به قبل است، گفته است روشن نیست این صحبت ها با چه انگیزه ای بیان شده است. او همچنین از ارتش تمجید کرده و خواستار پرهیز از تضییع آن شده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مقابل بدون نام بردن از سپاه پاسداران یادآور شده است که اجتماع نیروی نظامی با قدرت اقتصادی و سیاسی و همچنین قدرت رسانه‌ای باعث می شود یک نهاد نظامی به تدریج تبدیل به یک حزب قدرتمند سیاسی شود و این امر به گفته او می تواند برای آینده کشور مخاطراتی ایجاد کند. انتقادی که پیش از این چندین بار در سخنان حسن روحانی رئیس جمهور نیز بازتاب داشت و او به صراحت گفته بود جمع شدن تفنگ، پول و رسانه در یک نهاد فساد می آورد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
هیچ فردی، هیچ مسئولی حق توهین به ارتش کشور ما را ندارد. ارتش در میان ملت ایران سربلند است. هیچ سپاهی و بسیجی حق ندارد کوچکترین توهینی به ارتشیان عزیز بکند. ارتش دفاع از مردها را به عهده دارد و بهترین وجه هم کارش را انجام می‌دهد. چون مردم رو از روی مسجدها به رگبار نبسته و چون مردم رو بی دفاع را نکشته، شما با ارتش دشمن شده اید. ارتشی با غیرت شده عزیز ملت. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، با ملت ایران نیستی، بدون ملت ایران هستی، با دزدان غارتگران هستی که نگهت بدارند. بیا و ایدو لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید که از قماش خودتون هست ضرر نخواهید کرد تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان میگذرد و وقت تنگ است.
من برای آقای خامنه ای دو تا سال برام پیش آمده. چرا شما از دراویش میترسین، از سنی میترسین، از بهایی میترسین؟ شما که روسیه هستین، چرا میترسین؟
کدامین سرزمین است که در آن اصلاح اعدام است به اعدام از برای اصلاح است؟ کدام سرزمینه که در آن آزاد پیش قیدان است و جمهوریش خیابان است و استقلالش هم نام یه تیمه؟ کدام سرزمینه که در آن پینه بر دست آر است و ولی پینه بر پیشانی در اون سرزمین افتخاره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 محدودیت خاصی در نظر گرفته شده و بر اساس قانون بعضی رو با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند و قوه قضاییه مسئول صدور و اجرای این حکم است. رضا جمالی در این زمینه با عبدالکریم لاهیجی گفتگو کرده، حقوقدان و معاون فدراسیون جهانی حقوق بشر در پاریس.
محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سالهاست که به عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر شرکت میکنه و بنابراین با توجه به اینکه شورای حقوق بشر رو به عنوان یک نهاد قانونی و حقوقی سازمان ملل پذیرفتند و بارها هم جمهوری اسلامی داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بوده، توجه او و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی رو جلب میکنه که گروه کاری درباره بازداشت‌های خودسرانه پس از شکایتی که ما از سوی خانواده‌های کروبی و موسوی به این نهاد کردیم، بازداشت کروبی، موسوی و همسرش رو از مصادیق بازداشت‌های خودسرانه اعلام کرده. بازداشتم در حقوق یعنی توقیف موقت، یعنی با حکم دادگاه یا تصمیم بازپرس یک شخصی رو برای یک مدت مشخص قانونی در بازداشت نگه می‌دارن تا اینکه دادگاه تکلیف اون رو تعیین بکنه. من می‌بینید که تا امروز هیچ کدوم از این سه نفر به دادگاه فرا نخونده شدن و موضوعی هم که محمد جواد لاریجانی عنوان می‌کنه به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از حقوق اجتماعی یه نوع مجازاته و مجازات هم باید با حکم دادگاه باشه و می‌دونید که هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی تاکنون درباره این سه نفر اظهار عقیده نکرده، رأی نداده. اتهامی هم که متوجه اوناست اتهام خیلی سنگین نیست، اتهامی است که حتی ممکنه در قوانین جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته ما دیدیم جزای اون مرگ باشه. معلوم نیستش که با وجود چنین اتهامی چرا اونها به دادگاه معرفی نشدند و جمهوری اسلامی ترجیح میده که اونها رو به صورت خودسرانه بازداشت بکنه تا اینکه دادگاه درباره اونها تصمیم بگیره.
آقای لاهیجی، به گفته ی آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، قانون مجازات اعدام قاچاقچیان تغییر نکرده و درباره حکم قصاص هم گفته که این حق مردم هست و ربطی به حکومت نداره. ارزیابی حقوقی شما از این اظهارات چه هست؟
این صحبت لاریجانی با صحبت‌های دو سه ماه اخیر او بارها تاکید کرده بود که ما از مجازات محکومان به مواد مخدر به اعدام هیچ گونه نتیجه‌ای نگرفتیم، یعنی نه فقط میزان قاچاق مواد مخدر کم نشده که بالا رفته، و خود اون گفته بود که ما در حال مطالعه یک طرحی هستیم که مجازات اعدام تبدیل به مجازات دیگری بشه. بنابراین امروز می‌بینید که حرفش با دو سه ماه پیش که بخصوص در ژنو و در شورای حقوق بشر و در جریان چند مصاحبه مطبوعاتی گفته بود تضاد داره و اون هم بار اول نیست. درباره قصاص هم قصاص ارتباطی با مجازات مواد مخدر نداره. قصاص یعنی اینکه در مورد قتل به جای اینکه دولت به عنوان نماینده جامعه حق مجازات داشته باشه، این مجازات به خانواده مقتول داده میشه، یعنی بازگشت به دوران مجازات قبیله‌ای. قرن‌هاست که این نوع مجازات دیگه در دنیا وجود نداره.
آقای لاهیجی، به گفته آقای جواد لاریجانی قراره که در هفته جاری سومین جایزه حقوق بشر اسلامی از سوی این ستاد اهدا بشه. کلن جایگاه حقوقی این جایزه در سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی کجاست و چقدر اهمیت داره؟
در جنبش جهان شمول حقوق بشر چیزی ما به اسم حقوق بشر اسلامی نمیشناسیم، هرچی که حقوق بشر یهودی، حقوق بشر بودایی، حقوق بشر مسیحی وجود نداره. بنابراین جایزه که میخواد آقای لاریجانی بده لابد به کسانی است که در این چهارچوب یعنی حقوق بشر رو از دید اسلام نگاه میکنن نه از دید بشریت. بنابراین لابد به دست طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران ولایت فقیه یک جایزه ای بدن و خب این جایزه جمهوری اسلامی است و نه جایزه حقوق بشر.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان در فرانسه. رضا جمالی با او گفتگو میکرد. خانواده علیرضا تاجیکی، نوجوان متهم به قتل، گفتند حکم اعدام او به زودی اجرا میشه. به گفته یه برادر علیرضا تاجیکی، آنها چند بار تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده رو دادند اما به درخواست آنها پاسخی داده نشده. از رویا ملکی بشنویم.
خانواده علیرضا تاجیکی، نوجوان متهم به قتل، میگویند او به زودی اعدام میشود. امین تاجیکی، برادر متهم، در گفتگو با رادیو فردا میگوید خانواده‌اش برای آخرین دیدار نامه‌ای دریافت کردند.
دیروز عصر یه نام از طریق کلانتری محل اومده بود در خونه پدرم. اینو من پدرم رفته بودم کلانتری که بپرسن مفهومی چیه. گفتن ملاقات آخره در اسرع وقت، یعنی هیچ تاریخی نزدن، فقط اعلام کردن که این در اسرع وقت شما ملاقات آخر برید، چه برید چه نرید هر از امکان این هست که اجرا بشه. به نظر من این هست که این بوده دادگاه نظرش این بوده که ملاقات آخر رو اصلا نگیره، فقط یه چیزی باشه که دیگه ما اعلام کردیم دوران بعدی که 20% بکنم چه میکنه یا انجام بدن که اتفاق خاص از ناز رسانه اول صورت نگیره.
علیرضا تاجیکی متهم است سال 1391 در شهرستان فسا احسان نیساری 16 ساله را به قتل رسانده است. در آن زمان او به همراه تعدادی مرد جوان بازداشت شد، اما پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان صادر شد. علیرضا تاجیکی اتهامات وارده را قبول ندارد و میگوید اعترافاتش با شکنجه گرفته شده است. او در زمان ارتکاب جرم اتهامی 15 سال بیشتر نداشته است. امین تاجیکی برادر متهم به رادیو فردا میگوید در پرونده او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد.
شبهات ما تو پرونده پیدا کردیم، مدارک اصلی پیدا کردیم که همه دارید و دیدونه های علیرضا میکنه. یک جورایی میخوان در پوش بگن و این پرونده علیرضا کارشون رو انجام بدن که خاطر اصلی نمایان نشن. ما هم تنها رایی که داریم التماس به اینا رای دیگه نمیتونیم پیش بریم، وگرنه خود مامور آگاهی، مامور پزشکی همش به نفع ما دارن رای میدن، میگن بابا این بچه بیگناه، این کار این نبوده، کار کسای دیگه بوده و اون کسا هم الان مشهود هستن. با وجودی که الان نامه ایران سن ما رفتیم گرفتیم، این گفته اصلا علا شدان حادثه خونه بوده، اصلا چون جایی که تو بیون باشه فاتورشن اصلا آنتندهی نداشته و سمت خونه بامی آنتندهی داشته. پزشکانی مدرک گرفتیم که دی این ای اصلا حضری رو گرفته نشته و این دی این ای مربوط به سه نفر بالای 18 سال بوده و اون سه نفر مشهود هستن و رو پرونده خود آگاهی فسا آگاهی شهرمون مامور بازجویی رو پرونده برداشته، اصلا رو پرونده دیوان هم که میخواستن نام پرونده بفرستن نگذاشتن.
علیرضا تاجیکی در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز در استان فارس نگهداری می شود و بنابر گزارش ها این زندان احکام اعدام را صبح هر چهارشنبه اجرا می کند. اردیبهشت ماهی گذشت سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد که علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کردند. این سازمان اجرای اعدام نوجوانان و محاکمات این متهمان نوجوان را خیانت ایران به تعهدات حقوق کودک خواند و از مقامات ایرانی خواست هرچه سریع‌تر اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کنند. حسین رئیسی وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا معتقد است تا زمانی که اجرای مقررات اسلامی در صدر قوانین ایران قرار دارد نمیتوان توقع توقف اعدام را از ایران داشت.
تا زمانی که قانون مجازات اسلامی، تاکید میکنم اسلامی منظور قصاص و حدود به عنوان مجازات های مهم اسلامی شناخته میشه و در قوانین ما جاری است، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مجازات اعدام حتی برای افراد زیر 18 سال نداشته باشیم، چون مطابق مقررات اسلامی پسرها 15 سال به بالا و دخترها 9 سال به بالا بالغ محسوب میشن و اماره بلوغ، اماره مسئولیت، اماره داشتن مسئولیت تام هم در حقوق اسلام تلقی میشه. و از طرف دیگه قوانینی که در ایران در حال حاضر وجود داره، با وجود اینکه اخیراً تحولات مختصری درش ایجاد شده، توجهی نمی‌کنه به اینکه افراد زیر 18 سال رشد کافی ندارن، توانایی عقلی کافی ندارن برای تصمیم گیری در مورد موضوعات مهمی مثل پدیده مجرمانه‌ای که منجر به جنایت، تجاوز و یا قتل میشه. از این نظر بایستی در مورد اعدام اونها به طور جدی تجدید نظر بشه و به کلی ممنوع بشه. به دلیل اینکه تحولاتی که در قوانین موجود در ایران رخ داده، تحولات ناقص و تعهد قوانین ایران به اجرای مقررات اسلامی در صدر همه تعهدات قرار داره، انتظاری نمیتونیم داشته باشیم که مجازات اعدام ملغا بشه یا حتی در مورد کودکان زیر 18 سال به طور کامل از بین بره.
بر اساس آخرین آمار عفو بین‌الملل، سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. بنا به این گزارش، در میان اعدام شدگان 4 نفر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند که بنا بر تعریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شدند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.
رویا ملکی گزارش میداد. ترکیه مقصد بسیار از تورهای مسافرتی ایرانی ها بعد از نارامی های اخیر در این کشور باعث شده که سفر تورهای مسافرتی به اون لغو بشه و ضررهای زیادی هم متوجه شرکت های مسافرتی شده. از پروانه ویدمنش بشنویم.
با گذشت 2 هفته از کودتای نافرجام در ترکیه و اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در این کشور، هنوز تکلیف سفر به ترکیه و ارائه خدمات تورهای مسافرتی مشخص نیست. انجمن صنفی خدمات تورهای مسافرتی میگوید عدم اعلام رسمی دولت به تورها برای لغو سفر به ترکیه باعث افزایش زیان تورهای مسافرتی شده است. حرمت الله رفیعی در گفتگو با ایلنا گفته باید متولیان گردشگری یعنی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان گردشگری ممنوعیت برگزاری تور ترکیه را به صورت رسمی اعلام کنند، در حالی که اکنون این مسئله در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. آقای رفیعی در ادامه با اعلام اینکه حدود 10 روز پیش در جلسه‌ای قرار بر این شد که دستگاه‌ها ظرف 24 تا 48 ساعت اعلام کنند که برگزاری تور ممنوع است، گفت با این حال تاکنون بخشنامه‌ای صادر نشده است. این در حالی است که مسئول یکی از آژانس‌های مسافرتی در تهران در گفتگو با رادیو فردا از دریافت بخشنامه خبر داد و گفت از همان ابتدا بخشنامه‌ای دریافت کردیم که از ما خواست تور و رزرو هتل در ترکیه را لغو کنیم.
شده که تور فروش قلقنه و سر همین داستان ما هم حالا با توجه به سیاستی که بوده فروش تور و هتل رو متوقف کردیم و فروشی نداریم تو این زمینه. به طبع خیلی از مسافرین هستن که تونستن میتونستن برن یا ما روزانه تماسایی داریم که میگن که ما میخواییم با ضمانت خودمون بریم، حالا یا در حال کار بیزنسی دارن یا اصلا سفر تفریحی حالا میخوام برن، ولی ما با توجه به اون بخشنامه‌ای که شده فعلا هیچ فروشی تو این زمینه روی تور و هتل نداریم.
حرمت الله رفیعی اما با بیان اینکه اطلاعیه‌ای که گردشگری منتشر کرده وجاهت قانونی و اعتبار لازم در مجامع حقوقی را ندارد گفت اگر دولت به صورت رسمی اعلام وضعیت فوق‌العاده کند و از آژانس‌های مسافرتی حمایت نماید، آنها می توانند بخشی از ضرر و زیانشان را از دولت ترکیه جبران کنند، اما در غیر این صورت این امر ممکن نیست. مسئول آژانس مسافرتی در تهران:
من یه ضرر مالی بوده که با توجه به مشکلاتی که پیش اومده بوده ما حتی بدون هیچ گونه هزینه تمام تورهایی که میخواستن کنسل کردیم و برای مسافرینی که توی استانبول بودن هم تا برگردن خودمون هزینه هتل و اقامتشون رو دادیم تا بتونن برگردن ایران.
یکی از مسافران ترکیه که از طریق آژانس‌های مسافرتی برای سفر به ترکیه اقدام کرده بود در گفتگو با رادیو فردا گفت تور مسافرتی بخشی از هزینه لغو سفر را به آنها باز نگردانده و گفته است این تصمیمی نیست که تور گرفته باشد و دو طرف در ضرری که پیش آمده برابرند. اما مسئول آژانس مسافرتی دیگری که رادیو فردا با آن تماس گرفت نظر دیگری دارد.
معلومه وقتی کنسل شد فقط می‌خواد بخونه مسافر کنسل دولت کنسل کرده باشه کنسل نکرده.
مسافر دیگری که قصد سفر به ترکیه را دارد در گفتگو با رادیو فردا گفت تورها دیگر حاضر به دادن خدمات در این زمینه نیستند و برای تهیه بلیط و هتل در ترکیه با مشکلات جدی روبرو هستیم. تورهای مسافرتی در ایران به دلیل محدودیت‌ها و کمبود هواپیما در کشور پروازهای خارجی را چارتر کرده و هزینه آن را به ترکیه پرداختند و هتل‌ها هم از قبل رزرو شده است. با اعلام رسمی دولت ایران مبنی بر وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، آنطور که نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی می‌گوید، ایران می‌تواند دولت ترکیه را به بازپس دادن هزینه‌های تورهای مسافرتی وادار کند، در حالی که نه سازمان گردشگری و نه شرکت هواپیمایی متولی اعلام لغو سفر به ترکیه نیستند. اعلام رسمی شورای امنیت ملی و نهاد ریاست جمهوری برای فیصله دادن به این موضوع میتواند راهگشا باشد. حرمت الله رفیعی در مورد خساراتی که به آژانس‌های مسافرتی وارد شده گفته است خسارات در آژانس‌ها متفاوت است اما کمتر از خسارات میلیاردی نیست. او ادامه داده است هرچند همه اینها در صورت اعلام رسمی دولت می تواند حل شود. با این حال سفیر ترکیه در تهران اعلام کرده است اجازه داده شود مسافران دوباره به ترکیه بازگردند و مشکلی در زمینه پروازها و هتل وجود ندارد.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما بود. ممنونیم که همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و امیدواریم که همچنان هم بتونید ما رو همراهی کنید. شب و شما خوش.